دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۱۲ ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در اولین خبر، وزیر بهداشت ایران از نحوه مدیریت همگیری ویروس کرونا در شهر مشهد انتقاد کرد. سعید نمکی در مورد عدم مقابله با همگیری در شهر مشهد میگوید:
ما متاسفانه در طول 8 روز 1032 پرواز داشتیم. پروازهای متعدد در پیک گرفتاری با ویروس دلتا ما از سیستان و بلوچستان و از استانهای گرفتار داشتیم و از کشورهای همسایه، بدون اینکه ما به عنوان نظام سلامت هیچ خبری داشته باشیم و بدون کوچکترین رعایت پروتکل در هتل‌ها و در بازارها و در حرم امام‌رضا.
سعید نمکی روز پنجشنبه با تمجید از دستاوردهای بسیج و وزارت بهداشت در سازمان بسیج گفت در کشور قدرت محکمی در اعمال حاکمیت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌بیند. این وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با انتقاد از دیگر دستگاه‌های حاکمیتی گفته است عده‌ای کار را رها کردند و ما انتهای این رودخانه زخمی و جنازه جمع می‌کنیم. سعید نمکی به دلیل اظهارات غیر دقیق و نادرست خود در طول 18 ماه شیوع ویروس کرونا در میان رسانه‌های ایران و در نزد افکار عمومی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. وزارت خارجه اسرائیل در یک پیام توییتری انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت کشور از سوی ابراهیم رئیسی را انتصابی شرم‌آور خواند و خواستار محکومیت این اقدام از طرف جامعه بین المللی شد. صفحه رسمی فارسی وزارت خارجه اسرائیل در توییتر از احمد وحیدی به عنوان فردی جنایتکار نام برده که به دلیل کشتن 85 نفر در حمله به ساختمان مرکزی فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار گرفته است. اینترپل پلیس بین المللی از سال 2007 احمد وحیدی را به عنوان متهم در پرونده انفجار مرکز فرهنگی آمیا در آرژانتین تحت تعقیب قرار داده است. احمد وحیدی سابقه فرماندهی نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، همچنین وزیر دفاع در دولت محمود احمدی نژاد و ریاست کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در کارنامه خود دارد. بهرام عین‌اللهی از امضا کنندگان نامه مخالفت با ورود واکسن‌های غربی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت کابینه ابراهیم رئیسی معرفی شد. در بخشی از این نامه سرگشاده که 23 دی 1399 منتشر شد، خطاب به حسن روحانی آمده بود که علاوه بر اعلام ممنوعیت ورود واکسن از 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه، مراقب شود که برخی واکسن‌های مربوط به سازوکار کوواکس که ممکن است با جریانات بین المللی مرتبط باشند خریداری نشود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که خود واردات واکسن از این 3 کشور را ممنوع کرده، روز چهارشنبه خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد، اما هنوز هیچ مقام حکومتی در مورد نحوه تهیه واکسن در پی این دستور توضیحی نداده است. بنابر اعلام مقام‌های دولت افغانستان، ستیزجویان طالبان مرکز ولایت غزنی در شمال غرب این کشور را به تصرف خود درآوردند. ادارات مهم شهر غزنی اکنون در تصرف نیروهای طالبان است و گروه بزرگی از زندانیان هم با تصرف زندان مرکزی شهر به طالبان پیوستند. با سقوط شهر غزنی، طالبان در جنگ با دولت منتخب در کابل 10 شهر از 34 مرکز ولایت در افغانستان را به تصرف خود درآورده است. شهر غزنی با 180 هزار نفر جمعیت به دلیل نزدیکی به کابل، پایتخت این کشور، از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. علیرضا زالی میگوید اجازه خرید واکسن ندادند و گفتند گران است. اون نگفت چه کسی اجازه ورود واکسن را نداد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
سومین روز از دادگاه حمید نوری از عاملان اعدام‌های سال 67 در سوئد در حال برگزاری است. خانواده قربانیان از قتل عام‌های دهه 60 چه می‌گویند؟
من 14 نفر از اعضای خانواده‌ام و بستگانمون در زندان‌ها اعدام شدند که 7 نفر از اونها توی قتل عام‌های 67 سر به دار شدند.
و نگاهی داریم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مشکلات مردم درباره ویروس کرونا و بحران این روزها در کشور. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار کرونا در کشور ثبت شده و مقامات بهداشتی هشدار می‌دهند که این روند صعودی آمار مبتلایان و جانباختگان ادامه خواهد داشت. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
و همه همراهان همشگی رادیو فردا، من فکر کنم این گزارش رو شروع کنم با در واقع جمله ای از دکتر سواد کوهی، فوق تخصص مراقبت های ویژه و رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران، که از شرایط وخیم ایران صحبت میکنه. او این کلمات و این صفت ها رو استفاده میکنه. او میگه سیستم درمانی کشور فرو ریخته، مسئولین به این موضوع آگاه هستن اما حرفی برای گفتن ندارن و واقعا شرایط اسفناک تو میشه. به روایت تمام پزشکان و پرستارانی که در وسط این ماجران و جان خودشون رو در دست گرفتن و دارن کار میکنن، میگن سیستم درمان از هم پاشیده و فریاد رسی نیست. تمام ایران به نوعی میشه گفت قرمز. تهران، مشهد، اهواز، گیلان، یک دست بیشتر جاها در وضعیت قرمز به سر میبرن. آمار مبتلایان و جانباختگان هر روز داره رکورد میزنه و سعودی میره بالا و تازه دارن هشدار میدن که بعد از این هم وخیم‌تر میشه. و کنارش پروانه، کمبود تجهیزات پزشکی داره بیداد میکنه. تخت نیست، دارو نیست، سرم نیست، کادر درمانی خسته است، پرستار نیست. من امروز تونستم با یک پرستار ارشد در قم صحبت کنم. حرفی که میزد میگفت ما بیمارانی رو داریم که تخت برای تخت مجبورن 10 میلیون بدن و جرأت نمی کنن حتی به بیمارستان مراجعه کنن به خاطر هزینه. تازه این در شرایطی که یک تخت خالی در قم پیدا نمیشه. این رو حالا چون وقت نداریم ازش میگذاریم، به خبری بیشتر بریم. آقای نمکی امروز صحبت میکنه. او میگه من تمام سعیم رو کردم و به قول خودشون کارشون رو کردن کارستان، اما عده‌ای تلاش کردن، عده‌ای اما کار را رها کردن و ما در انتهای این رودخونه باز داریم زخمی و جنازه جمع میکنیم. آقای نمکی هر بار در تمام پیک های کرونا همین صحبت ها رو کرده، میگه من بعدن میگم که چه کسانی بودن که کارشکنی کردن، هیچ وقت به این کسان البته اشاره نکردن. دکتر سواد کوهی همونطور که گفتم صحبت میکنه از وضعیت های شدید بیمارستان، میگه که مریض ها همینطور دارن فوت میکنن و ما هیچ کاری نمیتونیم براشون بکنیم و میگه ما با کمترین امکانات داریم میجنگیم. ممکنه توی یه جاهای موفق بشیم اما بالاخره با این شرایط ما شکست میخوریم. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، امروز صحبت میکنه با خبرگزاری ایلنا و میگه وضعیت شیوع کرونا در تهران به قدری وخیمه، روزهای به اشاره بهش زهرا میکنه و میگه به قدری میزان جان باختگان زیاده که بهش زهرا دچار بحران هست برای جمع آوریم.
کیانوش، دیروز صحبت‌هایی از علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت، منتشر شد در مورد سیاست‌های اشتباه دولت و وزارت بهداشت در زمینه تهیه واکسن. چه واکنش‌هایی داشته این صحبت‌ها از سوی مقامات و مسئولان دولتی؟
ببین از دیروز به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفت کرونا باید مسئله اول مملکت باشه، به هر طریقی واکسن باید تهیه بشه. خب ببین ما همیشه حرفای زد و نقیض رو از سر مقامات داشتیم، با طعنه و در لفافه به هم بیان می‌کردن. انگار دیروز این پرده دریده شده، همه دارن واضح‌تر حرف می‌زنن، همه انگار به آخر خط رسیدن. حالا پایان دولت آقای روحانی هم خب هست. آقای زالی بله میگه هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده، اجازه ندادن واکسن رو چون فکر کردن واکسن گرونه. چه کسی اجازه خرید واکسن رو ندادن؟ البته آقای زالی اشاره‌ای بهش نمی‌کنه، ولی خب صحبت‌های دیگه‌ای می‌کنه. میگه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اومدن، به جای مشورت با اونها مدام خواستیم که از ما تعریف کنن، از نظام سلامت تعریف کنن، آمار مرگ و میرها رو از اینها پنهان کردیم. و همینطور صحبت های اینطوری میکنن که اجازه خرید واکسن بهش داده نشده و الان میگه ما فقط برای 5 روز واکسن داریم. و چه باید کرد؟ در ادامه میگه سفیران ما در کشورهای خارجی به دنبال تأمین واکسن نبودن. دبیرکل جمعیت هلال احمر اومده حرفی رو میزنه و فاش میکنه، میگه ما از بهمن 99 میتونستیم واردات واکسن رو آغاز کنیم اما ندادن به ما مجوز و این 3 ماه به تاخیر افتاد. محمد جواد ظریف در واکنش به همه اینها صحبت میکنه، میگه من 8 سال سکوت کردم و اینا توهین و افتراء و من حالا دیگه این سکوت رو باید بشکنم، غیر ممکنه. با انتشار در واقع یک متنی در اینستاگرام خودش میگه که بله چقدر زمان تلف شده، ورود 20 میلیون واکسن از اروپا رد شده. نمیپذیره او هم اینها رو و به نوعی میندازه او هم محمد جواد ظریف به جای اینکه پرسش هایی رو پاسخ بده و از نقش وزارت خارجه صحبت کنه، به نظر میرسه که بیشتر وزارت بهداشت دولت آقای روحانی رو زیر سوال میبره. رسول موسوی دستیار محمد جواد ظریف هم در واکنش به اظهارات آقای زالی میگه عملکرد وزارت امور خارجه در ارتباط با تهیه واکسن کرونا در واقع اون رو رد میگه که این تلاش وزارت خارجه بوده، ولی اون چیزی که باعث شده یک روز وزارت بهداشت باید به این سوال پاسخ بده که چرا اعتبار 150 میلیون دلاری هند رو تخصیص جذب نکرده. سوالا خیلی بوده. فقط کوتاه بگم مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی هم همین الان توییت کرده ساعتی پیش که وزارت بهداشت مانع واردات 6 میلیون واکسن در فروردین امسال شد.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران. اما همونطور که در گزارش کیانوش هم شنیدیم، در حال حاضر مقامات دولتی در ایران به هم پاسکاری میکنن، مشکلات رو و تقصیر رو به گردن یکدیگر میندازن. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین. در همین زمینه آقای نایب هاشم، میبینیم که امر بهداشت و درمان که به جان مردم ارتباط مستقیم داره در جمهوری اسلامی سیاسی شده. چقدر این سیاسی کاری کردن ماجرای کنترل بیماری کرونا و مقابله با اون رو به تعویق انداخته؟
با سلام و درود به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما، از همون ابتدا در حال ما با سیاسی کردن موضوع بیماری کرونا مواجه بودیم، برای اینکه خب خاطر اینکه انتخابات مجلس در پیش بود اساسا انکار میکردن وجود این بیماری رو. و حتی خب در این گزارش که آقای زالی داده گفته که خب وقتی که مسئله شیوع بیماری در قم مطرح شد به لبخند می زدن و می گفتن به راحتی حلش میکنیم موضوع رو و موضوع رو جدی نمی گرفتن. این در ابتدا با خود بیماری به این شکل برخورد کردن و در ادامه در ارتباط با حالا علاوه بر درمان، کنترل و رساندن دارو، رساندن تست در وهله اول و بعدن مسئله در واقع ورود واکسن مختلف، این مسئله عملا مطرح شد. با شاهد این بودیم که خب آقای خامنه‌ای متاسفانه از صحبت از این میکردن که این ویروس ویروس کذایی است و حتی انکار میکردن در ابتدا و سخن از این میگفتن که این واکسن رو، این ویروس رو به طور مشخص برای ایرانی ها درست کردن و نظریه توطئه‌ای که خودشون داشتن چنین بحثایی میکردن. اگه صحبت های اولیه آقای خامنه‌ای رو در کنار صحبت‌های حالا روزهای گذشته بگذاریم، تفاوت جدی این برخوردها رو با هم دیگه می‌بینیم.
آقای نایب هاشم، محمد جواد ظریف روز گذشته در توییتی گفتش بحث تحریم رو باز مطرح کرد، باز اشاره کرد که اگه تحریم نبود ما میتونستیم واکسن وارد کنیم. اما در همون زمان ما ببینیم آقای زالی در مورد 720 میلیون دلار خرید دارو برای مقابله با کرونا صحبت کرده. چقدر تحریم نقش داشته تو این ماجرا و چقدر سوء مدیریت مسئولان نقش داشته؟
تحریم به شکل سهم مشخصی داشته، ولی این سهم اندک بوده. خب در اون ابتدا که خب دوران آقای ترامپ بود، یه مقدار نوع تعامل مقامات جمهوری اسلامی با حالا ایالات متحده و کلن موضوع تحریم بوده دشوارتر بود، ولی این روز به روز ساده تر شد. و امروز حالا خود آقای ظریف صحبت از این میکنه که 24 میلیون دوز واکسن رو از خارج وارد کرده. خب مسلمه که اگر تحریم های سخت بود نمیتوانست چنین کاری رو بکنه و به هر حال او قدرت ویژه‌ای نداشته که دست به این عمل بزنه. و به طور کلی از همون ابتدا در زمان آقای ترامپ هم مطرح بود که در مورد دارو تحریمی وجود نداره، ولیکن خب به هر حال سیستم بانکی مانع معینی بود برای اینکه این مقدار این موضوع به تعویق بیفته. ولیکن به طور مشخص عزم آقای خامنه‌ای در این ارتباط که واکسن آمریکایی و واکسن بریتانی وارد نشه تاثیر بسیار زیادی روی این موضوع گذاشت که سعی بکنن مثلا به سوی واکسن داخلی از هانو معطوف بکنن و به طور مشخص در این رابطه حرکت بکنن. و این حتما به یاد دارید که یک طوفان توییتری به عنوان واکسن بخرید عملا ایجاد شد و نهایتا اونها خودشونو مجبور دادن و اتفاقا همین آقای ظریف به روسیه رفت و اولین محموله از محموله با واکسن اسپوتنیک رو تونستن به توافق برسن در ارتباط با هم.
آقای نایب هاشم، سازمان جهانی بهداشت بارها گزارش‌های جمهوری اسلامی در مورد آمار کرونا منتشر کرده و حتی در یک بازدیدی هم که داشتن از سیستم درمان ایران تعریف کردند. دیروز آقای زالی گفته که ما از اونها خواستیم که از سیستم درمان ما تعریف کنین و آمار غلط دادیم به سازمان جهانی بهداشت. واکنش این سازمان چه باید باشه در شرایط فعلی؟
خب می‌دونید که سازمان بهداشت جهانی خوشبختانه هفته دو بار مصاحبه مطبوعاتی دارن. امیدوارم که هم رسانه شما هم رسانه های دیگر فارسی زبان به این جلسات مراجعه بکنن و همین سوالا رو به صورت مستقیم از خودشون بکنن. و در اون ابتدا که سفری هم به ایران داشتن، اون موقع که ایران و ایتالیا در واقع به جز چین معدود کشورهایی بودن که به طور گسترده ویروس درش ایجاد شده بود، صحبت از این کردن که خب سیستم شبکه‌های بهداشتی ایران نسبت به منطقه وضعیت بهتری رو داره. ولی واقعیت اینه که اونها بعد از اون هیچ تمجید خاصی هیچ وقت نکردن. اون هم در واقع تمجید خاصی نبود، فقط خب اطلاع معینی بود نسبت به مثلا سیستم عراق که در اثر جنگ همه چی نابود شده، چه بعضی کشورهای دیگه خاورمیانه. خب سیستم بهداشتی درمانی ایران خیلی دست نخورده، ولی که متاسفانه نه تنها ایران، بسیاری از کشورها آمار دستکاری شده میدن و آمار واقعی خود مقامات سازمان بهداشت جهانی هم میدونن که به مراتب بیشتر از اینه. کاری که میتونن بکنن اینه که خب حالا که شما آمار واقعی غیر دستکاری شده رو دارید، لطفا در اختیار ما بگذارید.
ممنونم از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک، که درباره وضعیت بحرانی کرونا و سیاسی شدن ماجرای خرید واکسن در ایران توضیح میداد. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری داشتن به خبرهای روز گذشته، به اعتراضاتی که آقای ظریف داشته به حرفهای علیرضا زالی در خصوص خرید واکسن و همچنین بحث آمار غلطی که آقای زالی مطرح کرده. همراه هستیم با هومن عسکری، همکارم که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. هومن، کاربران چه گفتن در مورد این اظهارات؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بخش ها و فراز هایی از گفته های علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با ستاد با کرونا تهران، و آنچه که آقای زالی درباره رفتار دستگاه دیپلماسی ایران در قبال همه‌گیری کرونا انجام داده، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفته که سفیران ما در کشورهای خارجی به دنبال تأمین واکسن نبودند. او گفته که با سفیر ژاپن صحبت کردم و سفیر ژاپن گفت که اصلا سفیر ایران دنبال واکسن نیامده است. این چه دیپلماسی است؟ به این معنا که علیرضا زالی ادعا کرده که در گفتگوش با سفیر ژاپن، سفیر ژاپن تایید کرده که مرتضی رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن حتی برای پیگیری ماجرای اهدای چند میلیون دوز واکسن از ژاپن حتی پیگیری هم نکرده و به ظاهر تمام اینها از سوی خود ژاپن انجام شده. میدونیم که چند روز پیش این خبر هم منتشر شد که حتی هزینه جابجایی این واکسن ها رو هم دولت ژاپن پرداخت کرده. علی حسین قاضی زاده در توییتر نوشته که آنچه که زالی اعتراف کرد مصداق مسلم وقوع یک جنایت در مدیریت کرونا در ایران است. گزارش دروغ به سازمان بهداشت جهانی، جعل آمار، نخریدن واکسن و تعطیل نکردن کشور، جنایتی که دهها ایرانی را به کام مرگ فرستاد. او گفته که عجیب آن که هنوز هستند کسانی که توجیهگر این جنایتند. اما کیوان فروزان از دیگر کسانی هست که در واکنش به این مطلب نوشته که آن که مانع واکسن زدن مردم شد و عامل قتل عام ملت توسط کرونا مدافع بیگانگان است در تحقیر ملت و میهن، ممانعت از واکسن و حمایت از بیگانه دو روی یک سکه هستند. به ظاهر اشاره غیر مستقیم هست به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در همون اوایل آغاز همه‌گیری کرونا وارد کردن یا واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و انگلیس رو ممنوع کرده بود. مریم نوشته که عکس سفیر انگلیس و روسیه با جای خالی سفیر آمریکا بر روی صندلی‌های به نوشته او کذایی سفارت روسیه من رو متعجب نمی‌کنه. فقط پوزخند تلخ به تکرار تاریخه. حکومت در سه چالش بنیادی تاریخی و فراحکومتی ایران شکست خورده و کرونا جای طاعون و وبا رو گرفته. تاریخ ناگزیر از تکرار ولی تاریکتر از همیشه. اشاره این کاربر به تصویری هست پروانه که سفیر روسیه در شبکه‌های مجازی منتشر کرده، جایی که سفیر روسیه در کنار سفیر بریتانیا بر روی صندلی نشسته و خیلی این رو یادآور اون تصویر سه رهبر متفقین میدونند در کنفرانس موسوم به کنفرانس تهران که این رو هم از دیدگاه کرونا کاربران مورد توجه قرار دادند.
ممنونم از تو هومن عسکری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم سایر چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مردمان شریف دارن میمیرن. سوای اینکه دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمی شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی شود. آن وقت نادان های از خدا بی خبری که سنگ با شکوه تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را به سینه می زنند. بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد، جان مردمان بدبخت در عذاب است.
آقای روحانی رفتی ولی ایران رو به خاکش نشوندی. روز اولی که این کرونا اومد وارد ایران شد گفتم بابا حافظ ما رو به چین ممنوع کنید بند کنید. گفت نه خیر، چین برای ما خیلی مهمه، ما کار نخواهیم کرد. آقای روحانی شما گفتی که یک ماه واکسن میاد همه چی تمام میشه. حالا یک ماه شما شده یک سال و نیم. تو نه دکتری، نه اقتصاددانیش، نه کارشناسی، تیر از کلاس میزنید. ایران رو تمام کردی، ایران رو به خاکستر نشوندی.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با محاکمه حمید نوری، یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، بنیاد ایران تریبونال در مقابل این دادگاه نمایشگاهی برپا کرده که بیشتر میشنویم در گزارش شهرام میریان.
ایران تریبونال یک دادگاه مردمی و نمادین است که 14 سال پیش با تلاش شماری از خانواده زندانیان سیاسی جان باخته، گروهی از زندانیان سیاسی جان به در برده در کشتارهای دهه 60، کنشگران سیاسی، کارگری، نویسندگان و هنرمندان بنیان گرفته. ایران تریبونال با الهام از خواسته های دادخواهانه مادران خاوران تا کنون موفق شده در دو همایش بزرگ بین المللی در شهرهای لندن و لاهه جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند. دیدبان ایران تشکیلات اجرایی زیر مجموعه ایران تریبونال پس از دستگیری حمید نوری در آبان سال 98 در فرودگاه آرلاندای سوئد از طریق شکایات خصوصی به پرونده نوری ورود کرد و افکار عمومی را در جریان محاکمه او قرار داد. با آغاز دادگاه حمید نوری دیدبان ایران بر دامنه فعالیت‌هایش افسود که در این باره خانم بسی شاماری یکی از سخنگویان این نهاد اینطور به رادیو فردا گفته.
در رابطه با حمید نوری از همون بعد به دستگیری ایشون در عرض 19 ماه ما سعی کردیم دوستانی که در استکهلم بودن امکان حضور در دادگاه داشتن برنامه‌های کاملی رو همیشه از طریق کانال‌های مجازی به سمع عموم رسوندن که تمدید دادگاه نوری کی بوده، چطوری بوده که هر یک ماه یک بار انجام گرفت. تا به دوران دادگاهی رسیدیم و کیفرخواست که بیرون اومد در سطح بسیار وسیعی اطلاعیه‌های مطبوعاتی پخش شده از تمام کانال‌ها، پخش مستقیم هم به اسم دیدبان ایران باعث شده که ما اخبار رو و کل دادگاه رو در طول این سه روز اول تحت پوشش قرار بدیم و همزمان از کانال‌های مجازی تلگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب. همزمان ما نمایشگاه عکس هم داریم به درازای 38 متر و به عرض 50 سانتی متر. تونستیم عکس کسایی رو که بی صدا هستن، چون ما همون روز اول گفتیم دیدبان ایران صدای بی صدایی هست، به نمایندگی از مادران خاوران، عکس عزیزان و جان سپردگان رو ما اینجا با خودمون هر روز آوردیم. عکس جان سپردگانی هستن که به حکم هواداری یا پشتیبانی کردن از یکی از احزاب چپ در دهه 60 و علل خصوص سال 67 به جوخه های اعدام سپرده شدند و این کار به اصطلاح میدانی و عملی ماست. همزمان پخش کردن اطلاعیه به زبان سوئدی، فارسی و انگلیسی بین مردم، بین کسایی که رد میشن و سعی میکنیم در حد توان براشون توضیح بدیم که این اجتماع و این شلوغی به چه دلیل.
خانم شاماری یکی از سخنگویان کمیته ایران تریبونال در پایان به اهمیت دادگاه حمید نوری در سوئد هم اشاره کرده و گفته او نخستین فردی است که در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران دستگیر و محاکمه می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما سیما میرزایی از خانواده قربانیان دهه 60 که روز گذشته جلوی دادگاه حمید نوری حاضر بود درباره اعدام‌های آن سالها به رادیو فردا چنین میگوید:
من 14 نفر از اعضای خانواده‌ام و بستگانمون در زندان‌ها اعدام شدن که 7 نفر از اونها توی قتل عامای 67 اعدام شد، سر به دار شدن. بعد بچه‌ها که 6 نفر از این 4 نفر از خواهرام و برادرام، یعنی 2 تا برادرم، 2 تا خواهرام و 2 تا همسر برادرم، که یک خواهرم سال 60 اعدام شده زیر شکنجه به شهادت رسید، ولی این 5 تا کسایی بودن که 7 سال بود در زندان‌های خمینی از سال 60 دستگیر شدن، حکم گرفتن، شکنجه شدن، زندان شدن و در سال 67 در مرداد خونین توسط این هیئت مرگ که شامل رئیسی و نیری و پور محمدی بود، که خود نیری حاکمی بوده که سال 60 برادرای منو محاکمه کرده بود و حکم بهشون داده بود. مصطفی من، برادر کوچیک من، 16 سالش بود دستگیر شد. بعد از 7 سال زندان و شکنجه در همین تابستان 67 سر به دارش کردن. الان دادگاهی شروع شده که حمید نوری که یکی از این جنایتکاران اومده تو این دادگاه. ما از دادگاه این رو میخوام: باید کلیت این نظام، رئیسی جنایتکار به اضافه خامنه، اون موقع خمینی فتوا داد، به فتوای خمینی بچه های ما رو سر به دار کردن، الان خامنه ای جانشینونه. این کلیت نظام باید اینا به محاکمه کشیده بشن، همچنان که داره حمید عباسی محاکمه میشه. باید رئیسی بیاد پاسخ بده. برادر من حکم داشت، خواهر من 1 سال بود از حکمش گذشته بود، بهش میگفتیم چرا آزادش نمی کنی؟ میگفت اگر امروز آزاد کنیم فردا بشه مسعود رجویه. اول خواهر برادرای ما هوادار مجاهدین بودن، هوادار بودن و به قول خودشون سر موزه بودن. یک نسل کشی، یک جنایت بزرگ علیه بشریت. ما از تمامی جوامع حقوق بشری، از تمام دادگاه های بین المللی میخوام به عنوان یک خانواده که فقط 7 از خواهر برادرم اعدام شدن.
این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.